شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
ساعت 22 به بخش خبری 22 رادیو فردا خوش آمدید. عزیزان، پنجم شهریور ماه سال 1403 خورشیدی است، یک دوشنبه است و برابر است با 26 ماه اوت سال 2024 میلادی. به بخش خبری 22 رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، میزبانی شما رو در این بخش بر عهده دارم. به مدت یک ساعت با ما همراه باشید و بشنوید مهمترین خبرها، گزارشها و تحلیلها رو در ساعت 22. بشنوید که وزارت دفاع آمریکا از آمادگی ایران و گروه‌های نیابتیش برای حمله به اسرائیل خبر داده. مسعود پزشکیان روز دوشنبه از سه مسئولیت بزرگ مدیران گفته. مسئولیت اول، حیطه کاری و پاسخگویی.
پزشکیان کاملا ناموفق بوده و هیچ تغییری، ولو تغییر کوچیکی نسبت به دوره‌های قبل و رؤسای جمهوری قبلی نتونسته در گزینش نیروها و مدیرانش انجام بده.
12 میلیون لیتر سوخت روزانه از کشور خارج می شود. نقانونی، قاچاق.
اگر واقعا مرزهای ما در این حد بازه که این مقدار سوخت می تونه بدون هیچ مشکلی از کشور خارج بشه، که وای به حال اون مملکت و امنیتش و تمام ارکانی که اونجا مدعی تأمین امنیت هستن.
عزیزان تصور نکنید فقط همین هاست، بسیار بیش از این در انتظار شماست. همراه ما بمانید و بشنوید یکایک اینها را. اما نخست تازه ترین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری بشنویم و بعد بریم به سراغ گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
با سلام. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا میگوید خطر حمله ایران و گروه‌های نیابتیش به اسرائیل در پاسخ به کشته شدن اسماعیل هنیه و یک فرمانده ارشد حزب الله لبنان همچنان وجود دارد و کاخ سفید نیز از آمادگی ایران برای چنین حمله‌ای خبر داده است. به گفته جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، باید این فرض در نظر گرفته شود که ایران همچنان آماده و مهیای حمله به اسرائیل است. وی حمله بامداد یک شنبه گروه حزب الله لبنان به اسرائیل را بزرگ خواند و گفت واشنگتن موضع دفاعی مستحکم خود در خاورمیانه را حفظ می کند. در حملات شبه نظامیان جدایی طلب به ایستگاه‌های پلیس، خطوط راه آهن و یک بزرگ راه در استان بلوچستان پاکستان و مقابله نیروهای امنیتی این کشور، دست کم 73 نفر کشته شدند. محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، روز دوشنبه 5 شهریور با بیان اینکه این حملات یک برنامه‌ریزی دقیق برای ایجاد هرج و مرج در پاکستان است، طی بیانیه اعلام کرد نیروهای امنیتی موفق به کشتن 12 شبه نظامی شدند. مقامات محلی پیش از این اعلام کرده بودند در مرگبارترین حمله که به یک بزرگراه اصلی در استان بلوچستان صورت گرفت، 23 نفر کشته شدند. طی این حمله افراد از اتوبوس بیرون کشیده شده و در برابر چشمان اعضای خانواده خود کشته شدند. در حالی که وزارت کشور پاکستان میگوید افراد کشته شده اکثرا کارگر پنجابی و غیر نظامی بودند، ارتش آزادی بخش بلوچستان اعلام کرد شبه نظامیانش پرسنل نظامی را که با لباس غیر نظامی سفر می کردند هدف قرار دادند. خبرگزاری رویترز به نقل از پلیس فرانسه گزارش داده است که پاول دروف، مدیر تلگرام، به اتهام خودداری از همکاری در رسیدگی به جرایم سایبری و مالی در پیام رسان تلگرام بازداشت شده است. اسوسییتد پرس نیز به نقل از رسانه‌های فرانسوی گزارش داده که مدیر تلگرام با یک حکم جلب دستگیری شده که ادعا می‌کند پلتفرم تلگرام برای پولشویی، قاچاق مواد مخدر و جرایم دیگر استفاده شده است. از سوی دیگر امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، گفت دستگیری مدیر عامل تلگرام ارتباطی با مسائل سیاسی ندارد، بلکه او در چارچوب تحقیقات قضایی دستگیر شده است. و وزارت خارجه آمریکا در واکنش به اظهارات عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، درباره غیر قابل احیا بودن توافق هسته‌ای با غرب و لزوم انجام مذاکرات جدید گفت در حال حاضر برجام روی میز نیست. وزیر امور خارجه ایران که در روزهای اخیر چند بار از غیرقابل احیا بودن برنامه جامعه اقدام مشترک موسوم به برجام سخن گفته بود، روز سوم شهریور اعلام کرد ولی حتما اشکال دیگری برای توافق وجود خواهد داشت که ما دنبال خواهیم کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری می شنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید
و سپاسگزاریم از این همراهیتون. بشنوید که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در جلسه معرفه وزیر کشور گفته امور استانها و شهرستانها و بخشها در وزارت کشور مدیریت می شود و همه اصول در این رابطه باید رعایت شود. او افزوده که باید به دنبال جلب رضایت اکثریت مردم بود و نه اینکه در صدد جلب رضایت خواص معدودی بود. پرسش اینجاست که چرا در تمامی سالهای حکومت جمهوری اسلامی به نظر می رسد که موانعی در گردش مدیران در ساختار نظام جمهوری اسلامی وجود دارد؟ به نظر می رسد که مدیران در یک محدودهی فقط جابجا می شوند و تا آخر عمر این جابجایی ها ادامه می یابد. پرسشی که با نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی در میان گذارده ایم.
موانع گردش نخبگان یا گردش مدیران یا هر عنوان دیگه بخوایم برای این انتخاب کنیم، در وهله اول برمیگرده به ساختارهای خشک و متسلب نظام جمهوری اسلامی که موانع خیلی جدی و متعددی رو بر سر راه مشارکت سیاسی ایجاد کرده. شما اگر مشارکت سیاسی نداشته باشید، اگر جریانها و اون تفکرات مختلف خارج از اون چارچوب جمهوری اسلامی نتونن در فرایند سیاست مشارکت کنن، نتونن به مجلس راه پیدا کنن، نتونن رئیس جمهور بشن، خب به تبع مدیران و نیروهایی که به هر حال متصل به این جریان ها هستن، اینها از دور خارج میشن و اینها در واقع مدیریت در چه سطوح بالایی و چه سطوح میانی رو از دست میدن. به نظر من یکی از دلایلی که ما دهه ها شاهد حضور مدیرانی ثابت و تکراری بودیم، کسی در فلان وزارتخونه وزیر هست، بعد از 4 سال دولت دیگه میاد به عنوان معاون وزیر به یک وزارتخونه دیگه منتقل میشه، این سیکل بسته و این حلقه بسته مدیران به نظر من در وهله اول ناشی از اینه که اصولا اجازه مشارکت سیاسی به جریانهای غیر از جریانهای کاملا نزدیک به ایدئولوژی جمهوری اسلامی داده نمیشه. و در وهله دوم قانون گزینش هست. در واقع میشه گفت قانون گزینش یکی از سختگیرانه ترین قوانینی هستش که به نظر من نمونه این در هیچ کجای دنیا وجود نداره. قانونی که بنیان اولویت تعهد بر تخصص هست. خب خود این قانون هم تعداد زیادی، جمعیت زیادی از نیروهای نخبه دانشگاهی و نیروهایی که واقعا توان مدیریت در حوزه‌های مختلف رو دارن از رده خارج می‌کنه، از دور خارج می‌کنه و کسانی رو که به نوعی خودشون رو یا واقعا سازگار هستن با شرایط ایدئولوژیک و یا تلاش می‌کنن خودشون رو به صورت ریاکارانه همراه نشون بدن، این افراد هستن که مدیریت ها رو به دست میارن و این افراد هم خب افراد مشخصی هستن و افرادی هستن که چهره های اونا برای مردم در همه حوزه ها از آموزش پرورش بگیر تا وزارتخونه ها و ارگان های دیگه در واقع دیگه تکراری شده. این دو عامل به نظر من دو تا عامل مهمی هست که حلقه بسته مدیران و حلقه تکراری مدیران رو در ساختار جمهوری اسلامی به وجود آورده.
آقای بهرامی، مسعود پزشکیان روز دوشنبه گفته که هرگز به دنبال این نیستیم که صرفاً افراد نزدیک به ما مسئولیت‌های مهمی را عهده‌دار بشن. تأکید کرده که در این دولت کسانی که بدون دلیل موجه بالا رفتند پایین می‌آیند و کسانی که به ناحق پایین رفتند بالا کشیده خواهند شد. حالا به رغم این صحبتی که مسعود پزشکیان کرده، اما با یک نگاه کوتاه و گذرا می‌تونیم ببینیم که زنان، اقلیت‌ها و جوانان به ندرت جایی داشتند در این دولت تا به این لحظه و حتی در 46 سال گذشته کمتر اونها رو تونستیم در پست‌های مختلف ببینیم. دیدگاه شما در این باره چه است؟
صحبت‌های مسعود پزشکیان علارغم اینکه خیلی تلاش میکنه خودش رو متفاوت از رئیس جمهورهای قبلی نشون بده، به نظر من روزهای اولی که هنوز هیجان دارن و هنوز فکر میکنن میتونن طرحی نو در اندازن از اون صحبت‌هاست و واقعاً پشتوانه‌ای نداره. ما در عمل باید ببینیم. آقای پزشکیان هم گزینش‌های ابتداییش از بین کسانی بود که اصولاً بازنشسته بودند. شما مثلا به معاون اولش اگه نگاه نگاه کنید و کسانی دیگه از زیر آموزش و پرورش به عنوان حوزه‌ای که من آشنا هستم، خب ایشون بازنشسته است و اصولا باید دیگه کنار میرفت. بسیاری از چهره‌ها واقعا چهره‌ای هستن که سن و سالی از اونها گذشته، پس اینجا جوان‌ها به نوعی حذف شدن. از اون طرف هم بحث اقلیت‌ها بود که ایشون بخشی از آراش رو سبد رأی پزشکیان اتفاقا به خاطر تأکیدی بود که بر حضور اقلیت ها، مخصوصا اقلیت مذهبی اهل تسنن داشت در زمان تبلیغات ریاست جمهوری. خب چی شد؟ آیا ایشون تونست یک وزیر رو به عنوان وزیر اهل سنت به عنوان اینکه احترام گذاشته باشه و مشارکت داده باشه، حدود بیش از 10 میلیون اهل سنت کشور رو، خب تونست این کارو بکنه؟ خیر. پس اینجا از اقلیت ها هم خبری نیست. و اما در مورد زنان هم اتفاقا با یک چهره زن در کابینه بیان رفع تکلیف کنن، خب کار درستی نیست، کاری هستش که حتی دولت‌های اصولگرا هم می‌کردند. از اون طرف جریان‌های مختلف هم اشاره کرده در این ادعا و در این شعارش که مثلا فقط از خودمون نباشه، از جریان‌های دیگه باشه. اگه جریان‌های دیگه منظورش اینه که رأیش رو از مثلا قشر منتقد جامعه، قشری که ناراضی از مثلا حذف اقلیت‌ها، حذف اهل تسنن و حذف جوان‌هاست، اگه رأیش رو از اینها گرفته و ادعا می‌کنه که ما باید جریان‌های دیگر رو مشارکت بدیم، احتمالاً منظورش اینه که بله، از اصولگراهایی که اتفاقاً ضد رأی مردمن، ضد مشارکت مردمن، احتمالاً منظورش اینه که از اونها باید ما به قول معروف استفاده کنیم و نیرو بگیریم، که این واقعاً هنری برای پزشکیان نیست و اصولاً اونها خودشون رو غالب می‌کنن به ساختار سیاسی جامعه و ایشون روغن ریخته رو نزد امامزاده کرده. به نظر من در هر سلایه‌ای که در سوال شما اشاره شد، پزشکیان کاملاً ناموفق بوده و هیچ تغییری، ولو تغییر کوچیکی نسبت به دوره‌های قبل و رؤسای جمهوری قبلی نتونسته در گزینش نیروها و مدیرانش انجام بده.
از نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، می‌شنیدیم.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
به رادیو فردا گوش کنید و وبسایت رادیو فردا را هم بخونید. کاخ سفید و واشنگتن، همچنین پنتاگون میگویند ایران همچنان آماده حمله به اسرائیل است. سری بزنید و گزارش‌های مختلف ما رو اونجا ببینید. تازه اگر که مجله رو از دست دادید، اگر بخش خبری رو از دست دادید، ایستگاه 19، همین مجله‌ای که الان در حال پخشه، بعداً میتونید در ساعات دیگه اون رو در وبسایت ما دنبال کنید یا هر چیز دیگری رو. اما حالا بشنوید، در حالی که منطقه همچنان شرایط ناآرامی رو سپری میکنه و مذاکرات آتش‌بس در غزه به نتیجه نرسیده، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و همزمان وزیر امور خارجه قطر، هر دو سمت رو با هم داره، روز دوشنبه به تهران سفر کرده. همکارم فرشته قاضی با مهرداد فرهمند، روزنامه نگار و ناظر بر تحولات منطقه خاورمیانه و جهان عرب، در همین مورد گفتگویی داشته.
این سفر رو بیش از آن که بشه به تحولات سیاست داخلی ایران و عوض شدن دولت، عوض شدن رئیس جمهور و وزیر خارجه نسبت داد، باید در مناسبات منطقه‌ای و وضعیت غزه و حماس جستجو کرد. رخدادی که پیش اومده، خب ما میدونیم مسئله احتمال حمله ایران، حمله تلاپی‌جویانه ایران به اسرائیل الان مطرحه که منطقه رو نگران کرده و همه کشورهای صاحب نفوذ جهانی و منطقه‌ای دارن سعی میکنن که طرفین رو قانع کنن که از تنش بکاهند، ایران رو قانع کنن که دست به حمله تلاپی‌جویانه نزنه. اتفاق دیگری که افتاده اینه که با کشته شدن اسماعیل هنیه، عملاً بازوی سیاسی و نظامی حماس یکی شده و نقش ایران و نفوذ ایران روی حماس پررنگتر شده. پیشتر دفتر سیاسی حماس بین قطر و ترکیه مستقر بود و این دو دولت، ترکیه و قطر، هم روی اینها نفوذ داشتند و در تصمیم گیری های حماس مؤثر بودند. اما بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه، ریاست دفتر سیاسی به یحیی سنوار رسید که در داخل غزه است و ریاست شاخه نظامی رو هم در دست داره و ایران از دیرباز بیشتر نفوذش در حماس در روی شاخه نظامیش بوده. یعنی حتی در مقطعی که دفتر سیاسی، شاخه سیاسی حماس، از ایران و سوریه برید و به جناح مقابل ایران و سوریه پیوست، شاخه نظامیش که در داخل غزه فعال بود همچنان با ایران ماند. در نتیجه وزن ایران روی مسئله غزه افزایش پیدا کرده و که می‌بینیم که الان نخست وزیر قطر با اینکه خودش دولت صاحب نفوذ در حماسه، پا شده رفته تهران در خصوص اینکه برای مسئله در واقع آینده غزه رایزنی بکنه.
قطر یکی از کشورهایی هستش که در واقع گفت یکی از مهمترین کشورها هست که در بحث مذاکرات برای آتش بس نقش ایفا میکنه، آتش بس در غزه. اما با وجود اینکه مذاکرات الان در قاهره ادامه داره در سطح دیگری، ولی گره کار کجاست؟ چرا این آتش بس، این مذاکرات هنوز به نتیجه نرسیده؟
گره کار بیشتر در این هستش که اسرائیل میخواد همچنان به نوعی به حضور نظامی در غزه حتی پس از آتش بس هم ادامه بده. الان بیشتر دعوا روی جایی است که بهش میگن محور فیلادلفی، که در واقع اون راهی است در امتداد مرز مصر و غزه، منطقه‌ای است که اون تونل‌های حماس از زیر اون به مصر مرتبط میشه به صحرای سینا، و همچنین در واقع تنها راه ارتباطی میان غزه و جهان خارج بدون دخالت و نفوذ اسرائیل. اسرائیل اصرار داره که نیروهاش بعدن بعد از آتش بس هم همچنان اون باریکه مرزی میان غزه و مصر رو در کنترل خودشون داشته باشن. الان گره کار در اونجاست و این رو هم مسئولان حماس به عنوان شرط تازه اسرائیل مطرح کردن و گویا آمریکا هم با این خواسته اسرائیل مخالفه، چون که در دور قبلی مذاکرات گویا این مسئله نبوده و حالا هم از لحن و بیان مسئولان آمریکایی برمیاد که اونها از این موضوع خوشنود نیستند، از اینکه اسرائیل این شرط رو گذاشته خوشنود نیستند و اونها هم خواهان اینن که اسرائیل از بعد از آتش بس از غزه عقب نشینی کنه، نیروهای نظامیشون رو خارج کنه. گره کار الان روی مسئله حضور نظامی اسرائیل یا ادامه حضور نظامی اسرائیل در غزه پس از آتش بس.
گفتی که سفر وزیر خارجه قطر به ایران که همزمان نخست وزیر قطر هم هست بیشتر مربوط به پاسخ تلافی جویانه یا حمله انتقام جویانه ایران هست، میخوان راضی کنن که ایران این کارو نکنه. ولی همین امروز هم آقای عراقچی وزیر خارجه جدید ایران تاکید مجدد کرده به این که چنین پاسخی داده خواهد شد. چقدر این سفر مقام قطری به ایران میتونه تو این زمینه مؤثر باشه؟
نمیشه از آقای عراقچی انتظار داشت که به عنوان وزیر خارجه از موضع حمله انتقام جویانه یا تلافی جویانه عقب نشینی بکنه. به هر حال این سیاست تعیین شده، یعنی خط سیاسیه که وزیر خارجه باید این رو تکرار بکنه. اما اگر که ما دقت بکنیم به لحن مقام‌های ایران پس از کشته شدن اسماعیل هنیه تا کنون در این چند هفته، می‌بینیم که لحن ملایم‌تر شده. اگر در روزهای اول از حتمی بودن و قریب الوقوع بودن انتقام صحبت می‌شد، الان در این صحبت‌های مقام‌ها به نظر می‌رسه دارن احاله می‌کنن به یک آینده نامعلومی و احتمالش الان ضعیف‌تر به نظر میاد. الان کمتر احتمال میده که این حمله حداقل در آینده نزدیک رخ بده. اینو در لابلای صحبت‌های خود آقای عراقچی هم میشه این رو شنید در اظهار نظرهایی که کرده. بنابراین الان حتی صحبت آقای عراقچی برخلاف این که ازش به عنوان لحن شدید و انتقام جویانه تلقی میکنن، ولی اگر اون رو بذارن در کنار صحبت‌های مقام‌های ایران پیش از اون، میبینن که اتفاقا ملایم‌تره و یک مقدار امیدبخش نسبت به اینکه حمله‌ای پیش نخواهد آمد. مسئله سفر نخست وزیر خارجه قطر به تهران صرفا هم محدود به موضوع حمله تلافی جویانه ایران نمیشه، بلکه این وسط این مذاکرات آتش بس هم هست. شاید دنبال این هستش که از وزن ایران روی حماس استفاده بکنه، برای اینکه مثلا حماس رو راضی بکنن که از مواضعش قدری کوتاه بیاد، یک جوری به پای میز مذاکره بره.
از مهرداد فرهمند، روزنامه‌نگار و ناظر بر تحولات منطقه خاورمیانه و جهان عرب میشنیدیم که به پرسش های همکارم فرشته قاضی پاسخ میداد. عزیزان اجازه بدید که بریم به سراغ رئیس جمهوری فرانسه. روز دوشنبه امانوئل مکرون در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که اطلاعات نادرستی پس از دستگیری پاول دوراف دیده است و افزوده که فرانسه عمیقاً به آزادی بیان و ارتباطات، نوآوری و روحیه کارآفرینی متعهد است و همینطور هم خواهد ماند. به نوشته امانوئل مکرون، دستگیری مؤسس و مدیر تلگرام در خاک فرانسه در چارچوب یک تحقیقات قضایی در حال انجام است و به هیچ وجه یک تصمیم سیاسی نیست و تصمیم گیری در مورد آن بر عهده قضات است. درباره بازداشت بنیانگذار تلگرام بشنویم از مصطفی خلجی از رادیو فردا.
دمیتری پسکوف سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه روز دوشنبه در واکنش به بازداشت دوروف به خبرنگاران گفت ما به طور مشخص نمی‌دانیم که دوروف به چه چیزی متهم شده است. ما هیچ بیانیه رسمی در این زمینه نشنیدیم و باید منتظر بمانیم. یک منبع نزدیک به این پرونده به خبرگزاری فرانسه گفته بود که این میلیاردر روس 39 ساله که دارای ملیت فرانسوی نیز است از باکو به پاریس آمده بود. این در حالی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز اوایل هفته گذشته خودش در باکو بود. سخنگوی کرملین در پاسخ به سوالی در این مورد مدعی شد که دوروف و پوتین در باکو با یکدیگر ملاقات نکردند. اما با وجود این واکنش محتاطانه کرملین، روز یکشنبه ولادیسلاو داوانکوف نایب رئیس پارلمان روسیه و الکساندر داوانکوف یکی از بستگان او که نامزد انتخابات آتی دومای روسیه است، همراه با جمعی از جوانان روس مقابل سفارت فرانسه در مسکو حاضر شدند و با گذاشتن هواپیماهای کاغذی نماد تلگرام به بازداشت دوروف اعتراض کردند. الکساندر داوانکوف:
ما در خیابان یاکیمانکا نزدیک سفارت فرانسه هستیم. دیروز پاول دوروف بازداشت و زندانی شد. ما به این اقدامات دولت فرانسه معترضیم و هواپیماهای کاغذی دستساز که نماد تلگرام هستند را اینجا در ورودی سفارت فرانسه میگذاریم.
همچنین ولادیسلاو داوانکوف نایب رئیس پارلمان روسیه در این تجمع اعتراضی گفت:
افرادی مانند پاول دوروف باید مورد قدردانی و احترام قرار گیرند. آنها نباید زندانی شوند. سرمایه گذاری برنامه تلگرام در حال حاضر از گازپروم ما بزرگتر است و اکنون کشورهای غربی بار دیگر آزادی بیان را زیر پا گذاشتند.
اشاره این مقام روس به آزادی بیان در شرایطی است که روسیه خود به ویژه در دو سال اخیر محدودیت‌های گسترده‌ای را علیه رسانه‌ها و خبرنگاران منتقد خود وضع کرده است. روزنامه لوموند روز دوشنبه نوشت که تحقیقات فرانسه از آقای دوروف به عقاید او مربوط نمی‌شود، بلکه به طور مشخص به جرایم کاملاً تعریف شده از جمله انتشار محتوای پورنوگرافی کودکان مربوط است. به نوشته لوموند، همچنین در فرانسه همچون دیگر دموکراسی‌ها آقای دوروف این فرصت را خواهد داشت تا در صورت متهم شدن در جریان یک محاکمه علنی از خود دفاع کند. دستگیری آقای دوروف پس از سالها تبادل پیام بی‌ثمر بین بازرسان و دولت‌های ده‌ها کشور با این اپلیکیشن صورت می‌گیرد که همگی انتقادات یکسانی از تلگرام دارند. این پیام رسان متهم به عدم همکاری از جمله در پرونده‌های جنایی جدی شده است. امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت سایبری، در این زمینه به رادیو فردا گفته است:
تمام این پلتفرم‌ها به هر حال مسئولیت‌هایی دارن، مسئولیت‌های اجتماعی دارن که از کاربرانشون، از شهروندان، از افرادی که آسیب‌پذیر هستن، افرادی که به دلایل مختلف در جامعه آسیب بیشتری متوجه اونها هست، مثل جامعه رنگین‌کمانی LGBTQ، مثل زنان، مثل کودکان، مثل افراد دارای معلولیت، از این افراد باید محافظت‌های خیلی بیشتری نسبت به سایر کاربران بشه و این مسئولیت این شبکه ها هست. برای همین ما میبینیم که خیلی از این شرکت ها تیم های خیلی زیادی درست میکنن، تیم حقوق بشر دارن، تیم مدیریت محتوا دارن، تیم هایی دارن که با جامعه مدنی در ارتباط، از جامعه مدنی کمک میگیره برای اینکه چجوری محتواش رو مدیریت کنه، تیم هایی دارن که با دولت ها در ارتباط هستن. یعنی وقتی مثلا شما میبینید یه شرکتی مثل متا، مثل گوگل، مثل نمیدونم خیلی از شبکه های اجتماعی دیگه این همه سازوکار دارن، زیرساخت دارن، بیهوده این زیرساخت رو درست نکردن. ما در تلگرام میبینیم که چنین زیرساختهایی اساسا وجود نداره و اساسا مدیر تلگرام و شرکت تلگرام به چنین برخوردی قائل نیستن. همکاریهایی دارن با جامعه مدنی، منتها همکاری بسیار بسیار محدود و اندکی هست. اساسا سیاستی به عنوان مشخص نوشته شده به عنوان اینکه این سیاست مدیریت محتوای ما هست وجود نداره.
اتحادیه اروپا که فرانسه یکی از اصلی ترین کشورهای آن است، مدت هاست قصد دارد طرحی را در مورد پیام رسان ها به اجرا بگذارد. رافائل گرابلی، خبرنگار حوزه تکنولوژی در شبکه تلویزیونی خبری فرانسه، در این زمینه می گوید:
هدف این است که اپلیکیشن هایی مثل واتساپ مجبور شوند الگوریتمی را به اجرا بگذارند که هر گونه عکس و ویدیو را که کسی از طریق این اپلیکیشن ها میفرستد اسکن کنند و اگر هوش مصنوعی تشخیص دهد که محتوای اینها مجرمانه است، این اپلیکیشن ها و به دنبال آن دولت ها مطلع می شوند. کاربر می تواند چنین اسکنی را رد کند، اما در این صورت به هیچ وجه نمی تواند عکس یا ویدیو بفرستد.
اما برخی کارشناسان در مورد تأثیرگذاری چنین تدبیری تردید دارند و میگویند که جنایتکاران بزرگ سایبری در هر صورت راه دور زدن قوانین را میدانند و از ابزارهای دیگر استفاده خواهند کرد. در مورد خاص مدیر تلگرام، اینکه چرا دوروف با وجود علم به تحت تعقیب بودن در فرانسه پا به پاریس گذاشت، همچنان بزرگترین سوال افکار عمومی است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
پس از تبادل آتش کم سابقه بامداد یک شنبه میان حزب الله و اسرائیل و پایان بی‌نتیجه مذاکرات آتش بس در غزه در عصر همان روز، حالا سایه جنگ گسترده تر منطقه‌ای بیش از همیشه بر سر لبنان و خاورمیانه سنگینی می کند. اما آیا اقتصاد کشوری که زمانی به آن لقب پاریس خاورمیانه را می دادن، یا در واقع این پاریس خاورمیانه دقیقا لقبی بود که برای بیروت پایتخت این کشور استفاده می شد، حالا با این اقتصاد می تواند از پس خزینه های چنین جنگی براید؟ پرسشی که سعید جعفری همکارم به دنبال پاسخان رفته است.
18 سال پس از جنگی که ویرانی، آوارگی و مشکلات اقتصادی را به لبنان تحمیل کرد، حالا این کشور در آستانه ورود به یک نزاع منطقه‌ای همه جانبه است. بر اساس برآورد دولت و نهادهای سازمان ملل، یک طرح جامع با دو سناریو ترسیم شده که بر اساس آن تشدید تنش شبیه جنگ 33 روزه سال 2006 حدود 250 هزار آواره بر جا خواهد گذاشت و شکل گیری یک درگیری کنترل نشده به آواره شدن دست کم 1 میلیون نفر در این کشور خواهد انجامید. بر اساس این طرح که خبرگزاری آسوشیتد پرس بخش‌هایی از آن را منتشر کرده، هزینه ماهانه بیروت برای یک تشدید تنش محدود 50 میلیون دلار خواهد بود و اگر یک جنگ همه جانبه در منطقه رخ دهد، هر 30 روز معادل 100 میلیون دلار برای دولت لبنان هزینه به همراه خواهد داشت. و این در حالی است که تنها نیمی از پول مورد نیاز برای پاسخ به درگیری و نیازهای بشردوستانه در اختیار دولت این کشور است. سایه این ارقام در حالی بر اقتصاد لبنان سنگینی می کند که این کشور همین حالا هم برای مراقبت از 100 هزار آواره و 60 هزار نفری که در مناطق درگیری زندگی می کنند ماهانه 24 میلیون دلار هزینه می پردازد. ضمن این که لبنان خود بدهکار و به صورت مداوم به دنبال دریافت کمک‌های مالی از نهادهای جهانی است. دهه ها فساد سیستماتیک اقتصاد لبنان را فلج کرده، مؤسسات خدمات عمومی به کمک‌های بین‌المللی متکی‌اند و لبنانی‌هایی که زمانی در آسایش نسبی زندگی می‌کردند حالا برای زنده ماندن غذا و کمک‌های مالی دریافت می‌کنند. رخدادهایی چون همه‌گیری کووید 19، انفجار در بندر بیروت، مشکل زباله و شدتگیری تنش‌ها با اسرائیل باعث شده تا گردشگری لبنان هم آسیب ببیند. همچنین مشخص نیست بندر بیروت که پس از انفجار ویرانگر سال 2020 هنوز به طور کامل بازسازی نشده، در صورت وقوع یک جنگ گسترده تر ظرفیت کافی خواهد داشت یا خیر. سیلوهای غلات به کمترین حد رسیده و ظاهراً این کشور تنها برای 2 تا 3 ماه ذخایر غذا و سوخت دارد. در حالی که لبنان در فقر گرفتار است، مردم این کشور نگران شکل‌گیری یک جنگ تمام عیار در جنوب با اسرائیل هستند، جایی که حزب الله توانسته انبار سلاح‌های خود را تکمیل‌تر کند. بر اساس گزارش‌ها حدود 1500 موشکی که در سال 2006 در اختیار این گروه لبنانی بود، حالا 10 برابر شده. ضمن اینکه تسلیحات پیشرفته‌تر ایرانی، چینی و روسی هم به زرادخانه این گروه افزوده شده است. بعد از تبادل آتش اخیر کم سابقه میان حزب الله و اسرائیل در بامداد روز یکشنبه و پایان بی‌نتیجه مذاکرات آتش‌بس در عصر همان روز، حالا سایه جنگ گسترده‌تر منطقه‌ای بیش از همیشه بر سر لبنان و خاورمیانه سنگینی می‌کند. جنگی که بعید است اقتصاد لبنان بتواند از پس هزینه‌های آن برآید.
آیا اقتصاد کشوری که زمانی پایتخت آن بیروت لقب پاریس خاورمیانه را بر خود داشت میتونه از پس هزینه‌های جنگی که احتمال داره در بگیره بر بیاد؟ گزارشی بود از سعید جعفری و عزیزان نرم نرمک به ساعت 22:30 نزدیک میشیم. پیشنهاد میکنم اگر میتونید از طریق واتساپ با رادیو فردا در تماس باشید، 2420-725-970-30. و حالا راست ساعت 22:30 دعوت میکنم که سرخط مهمترین خبرها رو نخست بشنوید پیش از اون که سری بزنیم دوباره به گزارش ها و تحلیل ها. وزارت دفاع آمریکا از آمادگی ایران و گروه‌های نیابتیش برای حمله به اسرائیل خبر داده و چندین حمله مسلحانه در بلوچستان پاکستان بیش از 70 کشته بر جای گذارده. پلیس فرانسه دلیل بازداشت مدیر تلگرام رو خودداری او از همکاری درباره جرایم سایبری و مالی اعلام کرده. وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به اظهارات عراقچی اعلام کرد که برجام اکنون روی میز نیست. یک نهاد صنفی دانشجویان دانشگاه شریف خواستار بازگشت استادان اخراجی شدند. ضیاء نبوی زندانی سیاسی قرار به اتهام اطلاع رسانی درباره وجود ساس در زندان محاکمه بشه. و کاخ سفید میگه که تلاش‌های آمریکا در قاهره برای دستیابی به آتش‌بس غزه ادامه خواهد یافت. روند افزایشی مصرف بنزین در ایران به میزان 140 میلیون لیتر در روز رسیده و اسرائیل ادعای رهبر حزب الله لبنان درباره حمله به یک پایگاه نظامی رو رد کرده و نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان قانون جدید طالبان را گسترش محدودیت‌ها خوانده. و در نهایت در حمله موشکی روسیه به هتلی در اوکراین یک کارمند خبرگزاری رویترز کشته شده. عزیزان سری بزنید به رادیو فردا.com. اخبار فقط همین چند تا نبود. میتونید اخبار رو، مشروع خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از این که در فرصت‌های بسیار کوتاه رادیویی ما میشنوید اونجا دنبال کنید. رادیو فردا.com حلال مشکلاته و شما میتونید بهترین آخرین خبرها رو اونجا دریافت کنید. و ما برگردیم به بخش خبری 22 و در قسمت دوم اون ادامه خواهیم داد.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
همان گونه که شنیدید روزانه 12 میلیون لیتر سوخت از ایران به کشورهای همسایه قاچاق می شود. علی شمس اردکانی عضو اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران از قاچاق روزانه 12 میلیون لیتر سوخت از کشور خبر داده و گفته که ارزش سالانه این حجم از سوخت قاچاق 4 میلیارد دلاره که 3.5 میلیارد دلار اون سود خالص باد آورد است. به همین بهانه با بهزاد احمدی‌نیا کارشناس حوزه انرژی گفتگویی داشتیم.
بر اساس آخرین رقمی که به صورت رسمی اعلام کردن مصرف سوخت در داخل ایران روزی 140 میلیون لیتر رسیده. این رقم 12 میلیون لیتر میشه تقریبا 10% از کل مصرف داخل. یعنی رقم بسیار بزرگه. سوال اولی که پیش میاد اینه که این مقدار سوخت چجوری داره از کشور خارج میشه. چیزی که بارها من مطرحش کردم اینه که آقا شما اگر ظرفیت تمام نفتکش‌های جاده‌ای ایران، اونایی که مال بخش خصوصی مال اشخاص حقیقیه رو جمع بزنید، نمیدونم لنج‌هایی که کار قاچاق میکنن رو جمع بزنید، اینا حریف این نیستن که بخوان روزی 12 میلیون لیتر سوخت رو از مرزهای کشور خارج کنن. تازه اگر حجم رو بتونن پوشش بدن چجوری میخوان اینو از مرز رد کنن؟ اگر واقعا مرزهای ما در این حد بازه که این تعداد نفتکش و این مقدار سوخت میتونه بدون هیچ مشکلی از کشور خارج بشه، وای به حال اون مملکت و امنیت امنیتش و تمام ارکانی که اونجا مدعی تأمین امنیت هستن. پس میرسیم به اینکه این مقدار سوخت داره از یک کانال سازمان یافته از کشور خارج میشه. این کانال سازمان یافته یا باید بخشی از خود حاکمیت باشه یا باید پیوندهای بسیار قدرتمند و نزدیکی با حاکمیت داشته باشه. کما اینکه خب ما حجم قاچاق رو اگر بخوایم برآوردش بکنیم، یک نمونهش همین چند ماه اخیر هستش که میبینیم پور انبه در بازارهای ایران و بعد هم به طور رسمی اصلا اعلام میشه که این انبه رو در قبال قاچاق بنزین و گازوئیل به پاکستان دارن دریافت میکنن. یعنی اینقدر این مسئله گسترده و علنیه، مگر میشود که این رو بدون هماهنگی دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی ایران انجامش داد؟ یعنی اینو نمیتونن پیگیری بکنن، نمیتونن ریشه یابی کنن، ردیابی بکنن. پس در مجموع به نتیجه میرسیم که این کار بخشی از حاکمیت رو با خودش داره. حالا یا خودمون بخش از حاکمیت درگیر این مسئله هستش، یا اینکه در پیوند با گروه‌های مافیایی و قاچاقچیان عمده است که اجازه میده چنین اتفاقی بیفته. از طرف دیگه وقتی که دولت خودش داره رسما کار قاچاق انجام میده، یعنی میره نفت خام کردستان عراق رو برای اینکه کمک کنه به دولت کردستان که در مقابل دولت مرکزی عراق وایسه و نفتش رو بتونه صادر بکنه، داره بیش از روزی 200 هزار بشکه نفت خام کردستان عراق رو میگیره میاره تو خلیج فارس به اسم نفت کشورهای دیگه، قاطی نفت ایران، قاچاق میکنه میره به مقصد و جاهای مختلفی که میره. خب این باعث میشه که از این طرف هم خروج از کشور رو ما به صورت قاچاق داشته باشیم که خب رقم یه رقم عجیب و غریب و تأسف‌باری خواهد.
آقای احمدی نیا، شما تا حدی به پرسشی که از شما داشتم پاسخ دادید. پرسش این بود که چرا دولت اقدامی در این رابطه نمی‌کنه. حالا اجازه بدید که پرسش رو این گونه مطرح کنم که چرا اون بخشی از دولت که دلسوزه کاری در این باره نمی‌کنه؟ چرا که به گفته مصطفی پور دهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، یارانه سوخت در کشور 800 هزار میلیارد تومانه. همین یارانه‌ای که به سوخت پرداخت میشه که به مردم منتقل بشه، همون سوخت با همون یارانه و همان قیمت نازل به صورت قاچاق از کشور خارج میشه. نباید دلسوزانی رو متوجه مسئله بکنه، چرا که این دو سر باخته.
اگر هم دلسوزانی در حاکمیت جمهوری اسلامی حضور داشته باشند که یک مقداری در این موضوع من شک دارم، اینها توانی در مقابل برخورد با چنین کلاف سردرگمی ندارند، به خاطر اینکه اون نهادهایی که درگیر این مسائل هستند نهادهای امنیتی هستند. مرزهای کشور تقریبا به طور 100% در اختیار سپاهه و سپاه کنترل مرزها رو در اختیار داره. اگر بنا باشه با این مسئله مقابله‌ای بشه، در درجه اول سپاه باید برخورد بکنه، بعد وزارت اطلاعات و ده‌ها نهاد امنیتی اطلاعاتی موازی که وجود داره باید این رو ریشه یابی کنن، افراد رو پیدا بکنن. براشون هم اصلا کار سختی نیست، یعنی اگر مسئولیت بدن من خودم میتونم ظرف نهایتا یک ماه برم و پیدا بکنم که کدوم شخص داره از چه طریقی این سوخت رو قاچاق میکنه، به خصوص که الان دیگه بگیر و ببندها و محدودیت‌ها روی کارت‌های سوخت در سراسر ایران به ویژه تو مناطق مرزی هم وجود داره. پس یه بخشی از این کلاف برمیگرده سررشتش به داخل خود حاکمیت. از طرف دیگه یارانه‌ای که روی سوخت داره ارائه میشه، یارانه‌ای که حتی رو انرژی به طور کلی در ایران ارائه میشه، گاهی حتی بیشتر از درآمد نفتی کشور هستش. چرا نمیتونه حاکمیت جمهوری اسلامی این یارانه رو حذف بکنه؟ به دلیل اینکه حذفش به معنای افزایش دستمزد هاست، یعنی باید دستمزد برای درآمد برای مردم درست بکنن که بتونن قیمت انرژی رو بالا ببرن که مردم بتونن پولش رو بدن، کاری که عربستان کرد. وقتی که یارانه انرژی رو حذف کرد، اومد یک حجم بالایی از افزایش حقوق رو ایجاد کرد که از خزانه حاکمیت پرداخت شد برای 3 سال اول، و خب این باعث شد که مردم بهشون فشار سنگین وارد نشه و بشه جامعه بتونه اینو بپذیره. دولت ایران بزرگترین کارفرمای داخل کشوره. اگه بنا باشه افزایش حقوق در نظر گرفته بشه، افزایش کسری بودجه رو داره، دولت نمیتونه اینو پرداخت بکنه. پس گیر کرده توی یک گوشه آچمزی، یک کلاف فسادی رو ایجاد کرد که حتی خودش هم به این آسونی نمیتونه ازش بیرون بیاد. پس هیچ کدوم از دو راه حل اصلی قابل استفاده نیست، نه قابلیت حذف یارانه وجود داره، نه قابلیت مقابله با این قاچاق و فساد رو داره.
روزانه 12 میلیون لیتر سوخت از ایران به کشورهای همسایه قاچاق می شود. 12 میلیون لیتر.
رادیو فردا با بهزاد احمدی‌نیا کارشناس حوزه انرژی در این باره گفتگو می‌کرد. و ما بشنوید که رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه‌ای با روزنامه فاینانشال تایمز هشدار داد که نظام حقوقی عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای بیش از هر زمان دیگری از پایان جنگ سرد با بحران مواجه است، چرا که اکنون کشورهای مهمی در جهان آشکارا از توسعه سلاح‌های اتمی سخن به میان آوردند. گزارشی بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
روابط پرتنش بین آمریکا، روسیه و چین از یک سو و همچنین درگیری در خاورمیانه به شکل بی‌سابقه‌ای معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را در تنگنا قرار داده است. این اظهارات مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه با روزنامه فاینانشال تایمز است. رافائل گروسی در مصاحبه خود تصریح کرد در دهه 1990 ممکن نبود این اظهارات را از کشورهای مهم جهان بشنوید که دلیلی ندارد ما سلاح هسته‌ای نداشته باشیم. اما این کشورها اکنون در محافل عمومی در این مورد بحث می‌کنند. به گزارش فاینانشال تایمز، تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین قدرت در اختیار داشتن تسلیحات هسته‌ای را به نمایش گذاشته است. اما رافائل گروسی میگوید چندین عامل دیگر در افزایش علاقه به توسعه سلاح اتمی در میان برخی کشورها نقش دارد. به گفته او احتمال تضعیف اتحادها و ناچاری کشورها برای دفاع از خود، اینجاست که عامل سلاح هسته‌ای به گفته مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شکلی غیر منتظره دوباره عیان می‌شود. نیکولاس میلر، استادیار کالج دارتموث در ایالت نیو همشر آمریکا که در مورد اشاعه هسته‌ای مطالعه می‌کند، به روزنامه فاینانشال تایمز در این باره گفته است: بالا رفتن خطرات مرتبط با گسترش سلاح‌های هسته‌ای ناشی از محیطی است که در آن رقابت‌های ژئوپلیتیک شدیدتری بین قدرت‌های بزرگ به وجود آمده است. این کارشناس اشاعه هسته‌ای ایران را بزرگترین خطر بالقوه معرفی می‌کند و می‌گوید در سال گذشته اظهارات زیادی از سوی مقام‌های ایرانی مبنی بر دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای مطرح شده است. فاینانشال تایمز از قول کارشناسان گزارش می‌دهد که ایران در حال حاضر مواد شکافت پذیر کافی برای تولید حدود 3 بمب هسته‌ای در عرض چند هفته دارد، اگرچه ساخت تسلیحات بسیار بیش از این زمان به طول می انجامد. تهران اصرار دارد که برنامه هسته‌ایش برای مقاصد صلح‌آمیز و غیر نظامی است. اما در ماه‌های اخیر که جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس موجی از خصومت‌های منطقه‌ای را به راه انداخته است، مقام‌های ایرانی هشدار دادند که جمهوری اسلامی در صورت احساس خطر می‌تواند دکترین خود را تغییر دهد. کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی و مشاور علی خامنه‌ای، ماه گذشته با استناد به فتوای وی مبنی بر ممنوعیت توسعه تسلیحات به روزنامه فاینانشال تایمز گفت: ما طرفدار ساخت سلاح هسته‌ای نیستیم. با این همه وی تصریح کرد که اگر ایران با یک تهدید وجودی مواجه شود، طبیعتاً باید دکترین خود را تغییر دهد. کمال خرازی به این روزنامه گفته بود ایران تاکنون تصمیمی برای غنی‌سازی بیش از 60% نگرفته، اما سعی کرده تا تجربه خود را با استفاده از تجهیزات مختلف و تنظیمات مختلف گسترش دهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که همچنان بازرسانی در جمهوری اسلامی دارد میگوید هیچ مدرکی دال بر اینکه ایران به دنبال توسعه یا حرکت به سمت برنامه تسلیحاتی است ندارد. با این همه به نوشته فاینانشال تایمز، اگر تهران سلاح هسته‌ای تولید کند، میتواند یک مسابقه تسلیحاتی را در خاورمیانه آغاز کند. سال گذشته محمد بن سلمان، رهبر واقعی عربستان سعودی که برنامه‌هایی برای توسعه یک برنامه هسته‌ای غیر نظامی دارد، به فاکس نیوز گفته بود که اگر ایران بمبی بسازد، کشورش هم باید بمب بسازد. رافائل گروسی با تاکید بر اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با کشورهای مختلف برای تقویت معاهده منع اشاعه رایزنی کرده، به روشنی می‌گوید که افزوده شدن نام کشوری دیگر به مجموعه قدرت‌های تسلیحاتی هسته‌ای وضعیت فعلی جهان را بهتر نمی‌کند.
رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه با روزنامه فاینانشال تایمز هشدار داده که کشورهای مهمی در جهان آشکارا از توسعه سلاح‌های اتمی اکنون سخن به میان آوردند.
گزارشی بود از مهرداد میردامادی. و اما اعلام قوانین تازه و سختگیرانه امر به معروف و نهی از منکر از سوی حکومت طالبان در افغانستان واکنش منفی مدیر دفتر سازمان ملل متحد در این کشور را به دنبال داشته و هشدار داده که اعمال چنین محدودیت‌هایی بر زنان از قبیل منع صحبت کردن در محیط‌های عمومی علاوه بر تیره کردن چشم‌انداز پیش روی افغانستان ممکنه بر روند همیاری سازمان ملل متحد و سایر نهادهای امدادی و حقوق بشری به این کشور جنگ زده هم تأثیر جدی بگذاره. بیشتر بشنویم در گزارشی از کامبیز کراماتی از رادیو فردا.
قوانین تازه امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان چشم‌اندازی نگران کننده از آینده افغانستان ترسیم می کنند. این را روزا اوتونبایوا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر دفتر این نهاد در افغانستان می گوید. بر اساس قوانین تازه نه تنها دیده شدن چهره که حتی سخن گفتن زنان در محیط عمومی با غیر خویشاوندان نزدیک هم جرم انگاری شده است. خانم اوتونبایوا تاکید می‌کند که این ممنوعیت‌های تازه شرایط زنان افغانستان را که پیش از این هم با محدودیت‌هایی به گفته او غیر قابل تحمل روبرو بودند بدتر می‌کند. و این هم بخش دیگری از بیانیه خانم اوتونبایوا که رادیو فردا بازخوانی کرده است.
بعد از دهه‌ها جنگ و در میانه یک بحران جدی بشری، این حق مردم افغانستان نیست که اگر مثلا نمازشان دیر شود چشمشان به فردی از جنس مخالف بیفتد یا عکسی از فرد مورد علاقهشان را داشته باشند با تهدید و زندان روبرو شوند.
حکومت طالبان چهارشنبه گذشته مجموعی از قوانین موسوم به امر به معروف و نهی از منکر را اعلام کرد. قوانینی شامل محدودیت‌های سنگین برای زنان از جمله الزامی شدن پوشاندن بدن، چهره و حتی شنیده نشدن صدای آنان خارج از خانه. این قوانین با افزایش قدرت وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان اختیار ارزیابی رفتار شهروندان و حتی مجازات آنان در صورت رفتار مغایر با معیارهای مورد پذیرش حکومت را به این نهاد واگذار می‌کند. مجازات هایی که می‌تواند از تذکر کلامی تا بازداشت را شامل شود. روزا اوتونبایوا با تأکید بر اینکه نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان در حال بررسی دقیق قوانین تازه اعلام شده و تأثیر آنها بر زندگی شهروندان افغانستان است، یادآور شد که این محدودیت‌های تازه ممکن است بر روند کمک رسانی سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بشردوستانه هم تأثیر بگذارد. مقامات حکومت طالبان هنوز به انتقادهای مسئول دفتر سازمان ملل متحد واکنش مستقیمی نشان ندادند. اما یک شنبه گذشته محمد خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان در سخنانی که از تلویزیون رسمی افغانستان پخش شد گفت هیچ کس حق ندارد بر اساس رسوم و برداشت‌های نامناسب زنان را از حقوقشان محروم کند. محمد خالد حنفی در ادامه صحبت‌هایش همچنین از حق شکایت در مورد دخالت‌های بیمورد گفت، عباراتی با این مضمون:
ما متعهدیم که بر اساس قوانین اسلامی کلیه حقوق زنان را تضمین کنیم و هر کسی که در این زمینه شکایتی داشته باشد هم به خواستش رسیدگی خواهد شد.
هبت الله آخوندزاده رهبر حکومت طالبان پیشتر ادعا کرده بود که زنان افغانستان از زندگی به گفته او راحت و مرفه برخوردارند. این در حالی است که بر اساس فرامین این حکومت زنان از حضور در بسیاری از اماکن عمومی، مشاغل و حتی ادامه تحصیل محروم شدند. سازمان ملل متحد پیشتر هشدار داده بود که به رسمیت شناختن حکومت طالبان به عنوان دولت مشروع افغانستان در حالی که زنان و دختران این کشور از حقوق اولیه خود محرومند تقریبا غیر ممکن است. گرچه هنوز هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما برخی کشورهای منطقه با آنها مراوداتی دارند. درست در همان روزی که حکومت طالبان قوانین جدید امر به معروف و نهی از منکر را اعلام کرد، امارات متحده عربی اعتبارنامه سفیر طالبان در ابوظبی را پذیرفت. یک مقام اماراتی ادعا کرد که این تصمیم کشورش نشانه ای از تعهد امارات متحده عربی برای به گفته او ایجاد پل‌های ارتباطی با هدف کمک به مردم افغانستان بوده است. قرار است 3 هفته دیگر روزا اوتونبایوا در شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره وضعیت افغانستان گزارش بدهد، آن هم در شرایطی که 3 سال است دختران این کشور از تحصیل فراتر از کلاس ششم محروم شده‌اند.
از کامبیز کراماتی می شنیدیم در مورد اعلام قوانین تازه و سختگیرانه امر به معروف و نهی از منکر از سوی حکومت طالبان و واکنش منفی مدیر دفتر سازمان ملل متحد در این کشور. و ما عزیزان اجازه بدید که دعوت کنم ازتون که سری بزنید به
radiofarda.com. radiofarda.com جاییه که شما میتونید با جزئیات بسیار زیاد خبرها رو دنبال کنید، با جزئیاتی که فرصتی برای اعلام اونها در بخشای کوتاه خبری ما یا حتی در بخشای مختلف از جمله 14 رادیو فردا، ایستگاه 19 یا در همین بخش خبری 22 امکان و مجالش نیست. پس حتما برید اونجا و خبرها رو با دقت بیشتری بخونید. رادیو فردا دات کام در انتظار شماست. و اما بشنوید که مروری بر رسانه‌های اسرائیل نشان میده که اکران یک انیمیشن بلند ایرانی با عنوان بچه زرنگ در سینماهای این کشور حاشیه برانگیز شده. درباره این انیمیشن و حاشیه‌هاش در گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بشنویم.
خیلی آرزو دارم به جهان کمک کنم.
در پی جنجال خبری بر سر اکران انیمیشن بلند ایرانی با عنوان بچه زرنگ در سینماهای کودک اسرائیل، شرکت پخش کننده فیلم مجبور به واکنش شده و ایرانی بودن محصول را زیر سوال برده. پس از انتشار مطلبی از یک پژوهشگر دانشگاهی اسرائیلی در این زمینه که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران در ساخت فیلم نقش داشته و اینکه قرار است 31% از درآمد فیلم صرف کودکان غزه شود، شرکت پخش کننده فیلم این ادعا را سراسر هذیان خواند و مالزی را به عنوان مبدع اصلی ارسال فیلم معرفی کرد.
شما بندر عطی چاله درآوردی انداختی سیچا، اونجا چهار تا شکارچی دنبالم بودن، اینجا یه شهر دنبالم.
فیلم بچه زرنگ ساخته بهنود نکویی، هادی محمدیان و محمد جواد جنتی در ایران محصول مشترک کانون پرورش فکری و گروه هنر پویا معرفی شده. انیمیشن که قبلا در ایران به عنوان یکی از پرفروشترین انیمیشن های تاریخ سینمای کشور معرفی شد، از دو هفته پیش در فهرست اکران سینماهای اسرائیل در سیانس های کودکان و خانواده ها قرار گرفته. انیمیشن در اسرائیل با نام ببر سخنگو به روی اکران رفته.
ما کار یخول اشتبش.
باید گفت که سینماهای اسرائیل در این فصل سال که آخرین روزهای پیش از گشایش سال تحصیلی تازه است، مورد استقبال زیاد خانواده‌ها و کودکان هستند. یک ماه و نیم پس از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل که منجر به جنگ غزه شد، روزنامه فرهیختگان در ایران روز 3 آبان پارسال نوشته بود انیمیشن به تهیه کنندگی حامد جعفری تا آن روز بیش از 37 میلیارد تومان فروش داشت. جعفری همچنین وعده داده بود که 1% از درآمد آن به کودکان غزه و ایران اختصاص یابد. حال به نوشته شبکه کان اسرائیل، این فیلم تا کنون بیش از 15 میلیون دلار درآمد داشته و غیر از ایران و اسرائیل در ترکیه و روسیه نیز اکران شده. به نوشته محقق اسرائیلی در دانشگاه حیفا، بچه زرنگ در دو روایت تهیه شده. نسخه برای اکران در ایران که به ادای او پیام‌های شیعی را در بر می‌گیرد و نسخه دیگر برای سایر نقاط جهان که البته رادیو فردا قادر به تایید مستقل این گفته نیست. شرکت پخش محصولات سینمایی با نام رد کیپ دیستریبیوشن در واکنش به جنجال ایجاد شده تأکید کرده که یک شرکت فرانسوی که در کار توزیع فیلم شهرت دارد انیمیشن را از مالزی خریداری کرده و آورده. شرکت تأکید کرده که تمامی درآمد فیلم در اسرائیل استفاده خواهد شد و به سینماهایی تعلق می‌گیرد که آن را اکران می‌کنند و همینطور به شرکت توزیع کننده و هر نوع ادعای دیگری به کارکنان و تیم‌های اسرائیلی لطمه می‌زند. واکنش تند رسانه‌ها به اکران یک فیلم ایرانی در اسرائیل در حالی است که با وجود 45 سال خصومت جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، فیلم‌های زیادی از ساخته‌های کارگردانان ایرانی مانند محسن مخملباف، مجید مجیدی، اصغر فرهادی و دیگران همواره در اسرائیل اکران می‌شد و با استقبال گسترده منتقدان و سینماروهای این کشور روبرو بود.
Yes! It's all that the game shall do.
بله، یک انیمیشن در اسرائیل و گزارش همکارم فرنوش رامو میشنیدیم. عزیزان، در ایران قوه قضاییه اعلام کرده که اولین اعدام در ملأ عام رو در سال جدید اجرا کرده.
در همین رابطه شما میتونید در اینستاگرام رادیو فردا بخونید و کاربران این شبکه برای ما پیام هایی فرستادن. منیژه صادقی نوشته افتخار نیست، باعث تاسفه. آقای یا خانم حشمتی نوشته که بیداد گستری جمهوری اسلامی، اعدام در ملأ عام. و بیاتی 89 نوشته که قرون وسطایی وحشتناک است. بهاری نوشته اعدام در ملأ عام ترویج خشونت در جامعه است. نادت 29 نوشته اتفاقا بهترین کاره تا برای بعضی ها درسی باشه تا مزاحم جان و نوامیس مردم نشن. ماندانا فرهراد هم نوشته واقعا کسانی که برای دیدن اعدام میروند انسان هستند. شما هم میتونید سری بزنید به اینستاگرام رادیو فردا. شما همچنین میتونید در مورد این مسئله در پیام رسان واتساپ با 2042725970330 دیدگاه های خودتون رو در این باره یا هر چیز دیگری که مد نظرتونه با میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت،
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی،
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
instagram.com/radiofarda instagram.com/radiofarda. و حالا نوبت میرسه به آخرین گزارش ساعت 22 رادیو فردا. استرالیایی ها از این به بعد قانوناً حق دارن پیغام های کارفرماهاشون رو پس از ساعت کاری نادیده بگیرن. این قانون تازه که حق قطع ارتباط نام داره با استقبال اتحادیه‌های کارگری مواجه شده. برای توضیح بیشتر ماجرا اجازه بدید که با اردشیر طیبی همراه بشیم.
بر اساس قانونی تازه در استرالیا، شاغلان حق دارند پیغام‌های کارفرمایان از جمله ایمیل، تماس‌های تلفنی و پیامک‌ها را در خارج از ساعت کاری نادیده بگیرند. آنتونی آلبانیز، نخست وزیر استرالیا، در گفتگو با شبکه استرالیایی ABC گفت: قصد ما این است که مطمئن شویم همانطور که مردم برای 24 ساعت در روز حقوق نمی‌گیرند، مجبور نباشند 24 ساعت هم کار کنند. نخست وزیر استرالیا افزود این یک مسئله مهم در سلامت روان است که مردم بتوانند از کار خود جدا شوند و با خانواده و زندگی خود ارتباط برقرار کنند. این قانون که حق قطع ارتباط نام دارد در فوریه 2024 تصویب شده بود و از حالا برای شرکت‌های متوسط و بزرگ اجرایی شده است. بر اساس قانون حق قطع ارتباط، کارفرمایان همچنان مجازند با کارکنان خود در خارج از ساعت کاری تماس بگیرند. اما شاغلان این حق را دارند که به این تماس‌ها پاسخی ندهند مگر اینکه این امتناع غیر منطقی تلقی شود. این یعنی یک کارمند می‌تواند از نظارت، خواندن یا پاسخ دادن به تماس‌ها از سوی کارفرمایان یا اشخاص سالس مانند مشتری خودداری کند. در نهایت، کمیسیون کار منصفانه، نهاد تنظیم کننده روابط کاری در استرالیا، موظف است تشخیص دهد آیا امتناع کارمندان از پاسخ به کارفرمای خود غیر منطقی بوده یا خیر. در این ارزیابی عواملی مانند نقش کارمند، دلیل تماس با او و نحوه تماس مورد توجه قرار خواهد گرفت. قانونگذاران استرالیایی کارفرمایان و کارمندان را تشویق کردند که اختلافات خود را در محل کار حل کنند. اگر این تلاش ها موفق نباشد، کمیسیون کار منصفانه در استرالیا می تواند مداخله کند. این نهاد مجاز است به یک شرکت دستور دهد که از تماس با کارمند خود در خارج از ساعت اداری خودداری کند یا آنها را از اتخاذ اقدامات انضباطی علیه کارمندانی که تماس‌ها را نادیده می‌گیرند باز دارد. از سوی دیگر، کمیسیون کار منصفانه مجاز است در مواردی که امتناع کارمند غیر منطقی است، دستور دهد که به کارفرمای خود پاسخ دهد. نقض چنین دستوری می‌تواند به جریمه‌هایی تا سقف 19000 دلار استرالیا معادل 12700 دلار آمریکا برای کارمند یا تا 94000 دلار استرالیا برای یک شرکت منجر شود. میشل اونیل، رئیس شورای اتحادیه‌های کارگری استرالیا، این روز را روزی تاریخی برای کارگران نامید و افزود که اتحادیه‌های کارگری استرالیا حق تعطیل شدن پس از ساعت کاری را باز پس گرفتند. از سوی دیگر، انجمن‌های کارفرمایان از اجرایی شدن این قانون انتقاد کردند. آنها می‌گویند این قانون نواقصی دارد و با عجله تصویب شده و ممکن است به بهره‌وری شرکت‌ها آسیب برساند. دست کم 12 کشور از جمله فرانسه، آلمان و سایر کشورهای اتحادیه اروپا و همچنین برخی از کشورهای آمریکای لاتین نیز به کارمندان این حق قانونی را اعطا کردند که از پاسخ دادن به تماس‌های کاری در خارج از ساعت مقرر خودداری کنند.
تا چقدر تصور می‌کنید که این قانون بتونه در برخی دیگر از کشورها مفید واقع بشه یا اصلا کارایی داشته باشه؟ به هر حال از اردشیر طیبی در این باره میشنیدیم و یادآوری میکنم که شما در بخشای مختلف خبری رادیو فردا از تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، نمیدونم علمی، پزشکی، حتی سندیکایی، همین الان شنیدیم، فرهنگی، ورزشی و سینمایی و بسیاری دیگر اطلاعاتشون رو دریافت میکنین. اما از همه مهمتر عزیزان، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ این شمایید که شنونده ما هستید، این اطلاعات به شما میرسه، چرا که نه شما هم بتونید اونچه که در ذهنتون هست با میلیون ها شنونده دیگه در میون بگذارید. 2420-725-970-30 در واتساپ و اگر سنتی میخواید 2420-221-122-112 و 13. تا نوبت دیگه، خدا نگهدارتون.